بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد. الله بحث در این بود که تمسک به آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض، برای اثبات لزوم در باب معاتات آیا صحیح هست یا خیر؟ اگر ما قید موجود در این آیه شریفه را و تعلیق را که همون الا ان تكون تجارتا عن تراض، تعلیق نسبت به موضوع حکم بدانیم، به اشکال مواجه میشیم. از که این دیر روز بحثی که اون توهمی که در مورد حدیث سلطنت بود با فرمایشی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن، اون توهم دیگه در اینجا جا ندارد. یعنی گرچه در سابق تمسک به حدیث سلطنت را از باب تمسکات به عام در شبهه مصداقیه دانستند، که البته این اشکال در همونجا هم سلام علیکم عرض کردیم وارد نیست، ولی مثل مرحوم ها شیخی که در اونجا اون اشکال را جاری می دانند، در ما نحنفی این اشکال را قبول ندارند. اما در این حال اگر ما تعلیق را به عنوان قید موضوع حکم بدانیم، که اگر از ناحیه شارع دلیل خاصی وارد شد باطل از باطل بودن خارج بشود، اونچه که باطل است به نظر ابتدایی و متفاهم عرفی از باطل بودن خارج بشود، این در حقیقت قید موضوع شد، تمسک در اینجا از قبیل تمسک به عام در شبهات مصداقیه خواهد، یعنی اشکال دوباره در اینجا زنده می شود. و اما مسئله تخصیص، چون در این آیه شریفه محتمل است که استثناء را ما متصل بدانیم، کما که در اول بحث عرض کردیم محتمل است که استثناء را ما منقطع بدانیم. اون چی که تا کنون بیان شد عرض کردیم که لسان این آیه شریفه طوری است که تخصیص حکمی بردار نیست، چون گفتیم اگر تخصیص باشد به لحاظ حکم معناش این است که همه جا باطل اشکال دارد اما این باطل عیبی ندارد. اگر ما باطل بودن را بپذیریم دیگه معنا ندارد بگیم ما در این حالی که باطل است درست است. لذا خود عنوان باطل یک عنوانی است که تخصیص حکمی که بگیم این باطل اشکال نداشته باشد، این اصلا گفتنی نیست. علاوه بر این که این قبیل از موارد اگر استثناء بیاد استثناء منقطع هست، حالا بعضی ها گفتن اصل در استثناء استثناء متصل است، استثناء منقطع برخلاف اصل است، این یک دلیل خاصی نداره، برای خاطر اینکه ما هم در قرآن مواردی داریم استثناء منقطع هست. مثلا در این آیه شریفه که میخوانیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والعصر الا ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، استثناء منقطع، یعنی اینا اصلا داخل در خسر نبودن که بگن اینها خارج شده باشن. تحقیق اینه که استثناء منقطعه. یا در مواردی دیگری از آیات هست که مثلا الا در رابطه با مؤمنین و اهل بهشت که دارد که اونها لغوی بیان الا قیلا سلاما سلام خو واضح است که در محاورات چون که سلام به یک دیگر دارن اینا اصلا داخل نبودن در اون لغو که بخوان از اون لغو استثناء بشن. حالا اون رو هم بعضی ادعا کردن که اصلا این داخل در ملائکه نبوده و اگر این فرض رو بگیم که داخل در ملائکه نبوده باز میشه استثناء منقطع. خلاصه استثناء منقطع ما داریم، اینجور نیست که استثناء منقطع نداشته باشیم. ما نمیخوایم بگیم که حالا برفرضاً تازه اصل اون باشد که قبحی که نداره استثناء منقطع. یعنی بعضی گفتن که ما استثناء اصلا منقطع ندانیم و استثناء در آیه را استثناء متصل بدانیم. یعنی منظور الزام آور نیست که اگر حتی اصلا بپذیریم که استثناء متصل باشد ما ملزم نیستیم به این که استثناء در اینجا را حتما متصل بدانیم. لذا عرض کردیم که استثناء اگر متصل باشد و به عنوان تخصیص در اینجا وارد بشود این اشکال هست که در اینجا تخصیص اصلا یک معنای مستهجنی میده، چون معناش این میشود که شما اموالتان را بینتان با باطل عقل نکنید، کنایه از این که تصرف به باطل نداشته باشید الا اینکه تجارت انتراز، یعنی این باطل هم هست اما این باطل اشکالی ندارد. این درست نیست. مضافاً به این که در این قبیل از موارد، یعنی مثل این که ما بگیم فسخ باطل باشد فسخ اثر نداشته باشد، این موارد امرش معلق است بر این که از ناحیه شارع نرسد. چرا؟ چون یه وقت ما بحث میکنیم که میگیم عقلا چیزی رو باطل بشمارن، مراد از عقلا که چیزی رو باطل بشمارن چه کسی است؟ آیا مراد از عقلا یعنی کسانی که در عرف اهل تشخیص نفع و ضررن اینها هست، یا اینکه نه مراد ما از عقلایی که در اینجا مورد به اصطلاح بحث قرار میگیرد طایفه خاصه این، ما به همه کسانی که تشخیص نفع و ضرر میدن همه اونها تعبیر عاقل نمیاییم در اصطلاح خودمان در اینجا داشته باشیم. میفهمن منظور از این که میگیم عقلا بناشان بر این است که تصرف به باطل نکنن مگر از ناحیه شارع بیانی برسد، اینجا مراد عقلایی هستن که متدینن، مبدا و معاد را قبول دارن و بیاناتی که از ناحیه تنفیذاتی که از ناحیه شارع برسد را مورد قبول قرار میدن. خب واضح است اگر از ناحیه شارع حکمی برسد بعد از ورود حکم شارع به جواز فسخ دیگه فسخ را لغو نمیبینن. مثلا در باب هبه از ناحیه شارع بیان رسیده است که در هبه غیر معوضه و غیر زیرهم مادامی که این موهوب موجود هست آی واهب میتواند نسبت به مالشی رجوع کند. پس بنابراین اینجا اغلا رجوع را باطل نمیدانن، رجوع را در اینجا لغو و بی اثر نمیشمارن. چرا؟ چون میگوین اون کسی که مالک حقیقی است این رجوع رو مؤثر دیده است، این رجوع رو به اصطلاح چی؟ جایز دانسته است. در مانع نفی هم اگر چنین امری باشد قهرن اوغلا رجوع طرفین در باب معاتات را لغو و بی اثر نخواهند دانست و مؤثر میبینند. حالا بر فرض این که ما در مورد بحث شک کنیم که استثناء در اینجا استثناء متصل است که نتیجتاً خروج تجارتاً انتراز از باب تخصیص باشد، یا اینکه استثناء منقطع است و خروج تخصصی و موضوعی باشد، باز هم تمسک به این آیه شریفه و اثبات اینکه معاتات لازم هست نخواهد شد. پس امر استدلال بی این آیه دائر است مدار یکی از این دو، که اگر استثناء رو متصل بدانیم و موضوع را موجود بدانیم با این دو قید استثناء متصل و موضوع موجود، تمسک بی این آیه شریفه در این فرض اشکالی ندارد. ولی اقوا از نظر محققین از جمله مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه بر اینن که ما نمیتوانیم تمسک بکنیم. چرا؟ وجهش هم این است که تعلیق در اینجا در موضوع واقع شده است، یعنی قید رو قید موضوع میگیریم، چون فرض اینه که اگر دلیلی از شارع برسد دیگه اون باطل باطل نیست. پس معلوم شد که قید که عبارت است از اینکه تجارتاً انتراز باشد، این قید موضوع است که با ورود این قید دیگه اون عنوان باطل قهرن وارد نخواهد بود. خب اگر این چنین باشد و قید را ما قید موضوع بدانیم، بخواییم معذالک تمسک به آیه شریفه بکنیم در باب معاتات، از باب تمسک به عام در شبهه مصداقیه خواهد بود و تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست. قوله فی المکاسب هازا کله مضافن الى ما دل على لزوم خصوص البیع، مثل قوله صلی الله علیه و آله و سلم البیعان بالخیار ما لم یفترقا. پس نسبت به تمسک به آیه شریفه نظر مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه، مرحوم امام، مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیهم عرض کردیم بر این شد که تمسک اشکال دارد، در خلاف شیخ انصاری رضوان الله علیه تمسک رو تام و تمام می‌دانستند. در ادامه فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه علاوه بر بیانی که در آیه شریفه تجارتا انتراز فرموده اند، می‌فرمایند ما حدیثی داریم که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودند البیعان بالخیار ما لم یفترقا. در رابطه با معاتات تردیدی نیست که هر یک از طرفین باب معاتات بیعن از نظر عرف عنوان بایع بر هر یک از متعاطیین و مشتری صادق است. چرا؟ چون عرف در تحقق بیع لفظ را دخیل نمی بینند. مبادله مال به مال که تحقق پیدا بکنند میگن این بیعون. سابقا میگفتیم که معاتات بیعون عرفن، پس متعاطیین هم متبایعینند عرفن، در اینش تردیدی نیست. خب با وجود این حدیث شریف چگونه دلالت دارد بر اینکه معاتات مفید ملکیت لازمه است؟ لزوم رو از کجای این حدیث استفاده میکنیم؟ در اینجا به دو جمله از این حدیث شریف تمسک شده است برای اثبات لزوم در باب معاتات. جمله اولا اون چی که در صدر این حدیث وارد شده است که البیعان بالخیار ما لم یفترقا. خب ظاهر این حدیث مربوط به خیار مجلس هست در باب بیع. تا زمانی که طرفین از مجلس بیع خارج نشده اند اینها مخیرن هر یک از این دو معامله را فسخ کنند. پس خیار مجلس برای بایع و مشتری میخواد بایع و مشتری با عنوان بیع با ایجاب و قبول لفظی باشد یا بایع و مشتری به نحو تعاطی باشد، فرقی نمی کند. اینها مادامی که متفرق نشده اند مخیرن در فسخ. خب پس خیار برای اینها تا کی هست؟ تا صورتی، تا موقعی که افتراق حاصل نشده باشد. جواز فسخ مغیا شده است به غایتی که عبارت است از عدم افتراق. خب بعد از تحقق افتراق غایت جواز فسخ پایان میپذیرد، حکمم که جواز فسخ است قهرن پایان پیدا میکند، در نتیجه دیگه حق فسخ نیست. ما هم غیر از این معنا از لزوم در باب معاملات چیزی دیگری را قصد نکردیم. پس طرفین در باب معاتات مادامی که در مجلس وجود دارند و صدق مجلس بیع بر اون مجلسشان وجود داشته باشد می توانند فسخ کنند. همینقدر که تفرق حاصل شد وجب البیع و معنای لزوم غیر از این چیزی دیگری نیست. پس جواز فسخ در باب معامله بیعی اعم از این که با ایجاب و قبول یا به نحو تعاطی باشد مقیا هست به این غایت که عدم الافتراق باشد. اگر افتراق حاصل شد دیگه غایت محقق شده است، تمام شده غایت، پس جواز فسخ هم قهرن پس از این غایت وجود ندارد. این جمله اولایی است که به این حدیث می شود تمسک کرد. جمله دوم آخر این حدیث شریف است و اون فاذا افترقا وجب البیع، یا در بعضی از نسخ آمده است اذا افترقا لا خيار بینهما، هر یک از این دو عنوان. این جمله هم دلالت دارد بر این که اگر دیگه یه وقت تمسک به غایت میکنیم، ولی اگر ذیل این حدیث باشد دیگه کاری به اون صدر حدیث هم نداریم. فاذا افترقا وجب البیع یا لا خيار بینهما معناش این است که حق رجوع دیگه ندارن، لزوم هم غیر از این چیزی دیگری نیست. خب یک اشکالی در اینجاست و اون این است که این نحوه از استدلال چه به صدر این حدیث چه به ذیل آن مبنی بر یک مطلبی است که اون باید اول اثبات بشود، ولی اگر اون را نتوانین اثبات بکنین استدلال به این حدیث صحیح نیست. اونش مطلب اینه که اگر رجوع احد المتعاطیین در اون چرا که به طرف دیگر داده است، این رجوع به معنای حل عقد باشد، یعنی خیار به معنای حل عقد باشد و رجوع در باب معاطات هم به معنای حل عقد باشد، خوب است. رجوعی که می کند یعنی عقد را باز می کند، اون گرهی که بین شخص اعتباراً و مال احداث شده است به معاطات گره رو باز می کند که مال برود جای مالک قبلی. اگه به این معنا باشد رجوع، خب حرف خوبی است. این حدیث به عنوان صدر یا ذیل دلالت بر این دارد که پس از اون غایت یا بعد از تحقق افتراق دیگه خیاری نیست، خیار هم به معنای حل عقد است و رجوع هم به معنای حل عقد باشد. ولی اگر رجوع به معنای استرداد باشد و رجوع در باب معاطات به معنای رد مال باشد نه فسخ عقد، دیگه بحث لزوم در باب معاطات اجنبی می شود از مفاد این حدیث. این حدیث نازل است به بحث خیار و خیار به معنی حل عقد است و رجوع به معنی حل عقد نیست. بر فرض خیار بعد از تفرق دیگه نباشد و لزوم به معنای خاص خودش در اونجا محقق بشود، اما این چه ربطی دارد به لزوم به اصطلاح رجوع در باب معاطات که در باب معاطات بعد از تفرق بگیم حق رجوع نباشد؟ چرا؟ چون بعد از تفرق خیار نیست. خب بعد از تفرق خیار به معنای حل عقد نیست، اما رجوع که معنی حل عقد نشد، رجوع به معنی تراد شد، به معنی استرداد شد. استرداد نداشته باشد، استرداد اعم است از مسئله به اصطلاح حل عقد. ممکن است اصلا کاری به عقد نداشته باشد، در این حال حق استرداد برای او ثابت باشد. لذا نفی خیار شامل نفی تراد در باب معاطات نمی شود. این اشکالی است که در اینجا ممکن است کسی بنماید. جواب اینه که اولا خیار به معنای جواز فسخ شامل حل عقد می شود، شامل تراد می شود. یعنی چه بگید؟ حل عقد که نتیجه او و ثمره او تراد عینه این است، یا نه چه بگید تعبیر بکنید به تراد اگر در اینجا بیعی بوده است به عنوان فعل دیگه اون چی می شود؟ حالا تعبیری که به تراد کردن در باب معاطات، چون عقد به معنای ایجاب و قبول لفظی وجود نداره از این بابه، ولا اگر به هر حال مفاد عقد که عبارت است از ربط بین شخص و مال، این معنا همون گونه که در بین بیع با ایجاب و قبول لفظی وجود دارد، این اضافه ملکیه، این اضافه مقوله، چون گفتیم آقا از اضافه مقوله اضافه است ملک، این اضافه همون گونه که در باب بیع ایجاب و قبول لفظی است، در باب معاتات هم هست، تعبیر نمی کنند در اینجا به فسخ، به خاطر اینکه عقد به معنای با ایجاب و قبول لفظی نیست، ولی ماهیتا هیچ فرقی با هم ندارد. هذا اولا. ثانیاً بر فرضم بگیم که عنوان خیار شامل تراد نشود و خیار فقط در خصوص حل عقد باشد، اون چی که در اینجا گفته می شود این است که ما در مورد بیع با ایجاب و قبول لفظی بعد الافتراق میگیم دیگه خیار نیست به حکم این حدیث. در مورد معاتات هم میگوییم بعد از تفرق تراد نیست از باب تنقیح منات، این خصوصیتی ندارد ایجاب و قبول لفظی که این حکم رو منحصر کنیم در خصوص به اصطلاح بیع با ایجاب و قبول لفظی، لفظ خصوصیتی ندارد. اگر عنوان بیع و بیع و بیعان در مورد معاتات محقق باشد که هست و عرفاً طرفین را به اصطلاح بیعان می نامند، خب بنابراین در این حدیث حکم شده است می که البیعان بالخیار، متعاطیین بیعان هستن یا نیستن. چرا؟ اینجا شما تعبیر خیار را نیاید، بگید البیعان در حقیقت به همون مناطی که در باب بیع هست، میگه آقا اینا حق تراد دارن تا زمانی که متفرق نشدن، تفرقه حاصل شد دیگه حق تراد نباشد. پس اگر بین ماهیت تراد و ماهیت خیار فرق هم باشد، اما مناطی که در باب خیار هست که بعد تفرق ساقط می شود، در باب به اصطلاح معاتات هم وجود دارد. هذا ثانیه. پس بنابراین استدلال بی این حدیث شریف از این جهت اشکالی نخواهد داشت. حالا میرسه حرف داریم هنوز.
خب آه. خب بیرو رو که با معاصد یکی کردیم، ولی خب تنقیح و چیز تراد و فسق یکی نشد.
نشد نباشد. میگیم چون همون مناطی که برای بی هست که بعد تفرق خیار ساقط میشود، همین منات هم در باب معاتات باشد که بعد تفرق حق تراد ساقط بشود.
علت خیار و خیار با تراد فرق یک چیز نیست که
ما که گفتیم دو چیزه، ولی آیات در اونجا که این حکم وجود دارد لفظ است، ما ادای لفظ بقیه امور در باب معاتات هست، هیچ فرقی با هم ندارد. ما مکرر گفتیم در باب معاتات تنها چیزی که وجود ندارد ایجاب و قبول لفظیه. ما ببینیم حکم ثبوت خیار و سقوط خیار به تفرق به وجود لفظ بستگی دارد، ظاهرا عنوان لفظ در اونجا نیامده، عنوان بیع و بیع آمده است. در صدق این عنوان فرقی ندارد که ایجاب و قبول لفظی باشد یا نباشد.
در صدق خیار،
در صدق این خیار معلق شده است به عنوان بیع، البیعان بالخیار. شما بیع دارید در با معتاد یا ندارید؟ بیع هست.
چون علت مشترک خیار ثابت میشه، نه اینکه ترادی که حسب الفرض متفاوته.
فاذا افترقا وجب البیع. آخر حدیث اینه داره دیگه. فاذا افترقا وجب البیع. غایت این خیار تا این موقع است. مناتن ما میگیم غایت این تراد دم تا این موقع است. مناتن. چرا این حکم حدوثاً به عنوان بیع و بیع رفته است؟ بی در صدق بی و نه در صدق بی عنوان ظهور عرفی است، عرف بی می داند. این استدلال اگر برای اثبات خصوص لزوم باشد، همون گونه که ظاهر عبارت مرحوم شیخ انصاری هم همینه که میخوان از تمسک به این حدیث اثبات کنن که معاتات ملکیت لازمه می آورد، خب خوب است، با این اشکالی ندارد. ولی اگر بخوایم به این حدیث تمسک بشود که ظاهرا خلاف ظاهرم است، مرحوم شیخ هم در صدد این معنا نیست، که بگیم حق خیار ثابت بشود از ناحیه لزوم این معامله، حق خیار کشف بشود که جعل حق خیار شده است، پس اگر حق خیار کش شده است، ما به صورت این پی ببریم که این ملک با قطع نظر از جعل خیار می شود چی؟ معامله لازم. این معنا باشد اینو نمیتونید اثبات بکنید در باب معاتات. لذا اگر جواز تراد به معنای به اصطلاح فسخ نباشد، اثبات این معنا که جواز تراد از ناحیه این حدیث با تفاوت بین تراد و فسخ، با تفرض تفاوت بین تراد و فسخ، اثبات این معنا را از ناحیه این حدیث شریف عرض کردیم مشکله. چرا؟ به خاطر اینکه جواز کاشف از لزوم معامله نیست. اگر جواز واقع شد، کاشف نیست از لزوم معامله. این بیانی مقداری به توضیحی دارد و اون اینه که آیا اساساً مواردی که جعل خیار می شود، معناش این است که جعل خیار برای این عقد شده است، عقد در اون فرضی که جعل خیار می شود عقد لازم است لولا الخیار؟ بعضی این عقیده رو دارن، بعضی میگن نه، اصلا حق خیار برای مواردی که جعل شده است برای معامله است، اهم از این که او لازم باشد یا جایز. حتی در مواردی که عقد جایز باشد هم بعضی ها گفتن جعل خیار اشکالی ندارد. اگر این حرف را ما بزنیم، نمیتونیم به این حدیث تمسک بکنیم. توضیحش انشاءالله فردا. صلی الله علیه و آله. مرحوم محقق اصفهانی رضوان خیلی به صورت موجز این مطلب رو بیان می‌فرمایند که بنابر تقدیر دوم، تمسک به این حدیث شریف و اثبات لزوم مشکل هست، با تردید می‌گذارند. اما بیان مشروع و مبسوطی مرحوم امام رضوان الله علیه در اینجا دارن که اون بیان خالی از لطف نیست، انشاءالله عرض میکنیم و طبق نظری ایشان به این حدیث دیگه نمیشه تمسک کرد.